أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در رابطه با چگونگی برزخ بود و اینکه بتوانی یه تبیین خوبی از برزخ داشته باشی. رسیدیم به صفحه 63 آیه 45 و 46 سوره مؤمن. این آیه دو تا نکته خوب رو به ما میده. یکی از این طریق این آیه میتوانیم متوجه باشیم که برزخ هست، و نکته دوم این که برزخ چه خصوصیاتی دارد نسبت به دنیا و قیامت. آیه میفرماد که وحاق به آل فرعون سوء العذاب. آل فرعون رو عذاب آزاردهندهی احاطه کرد. چطوری احاطه کرد؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آتش بر اون قوم خورد عرضه شد هر صبح و شامی، و وقتی قیامت برپا شد اونها را فرو کردن در شدیدترین عذاب. حالا یه خورده دقت به آیه بفرمان. میگه که وقتی قیامت برپا میشد عذاب خیلی شدیدی به اونا میرسه، ولی الان چی؟ هر صبح و شامی آتش بهشون میخوره، نه فروشون بکنن تو آتش. خب چند تا نکته داره. پس اولا در جایی فرعونیا فعلا که عذاب هر صبح و شامی بهشون میخوره، و وقتی قیامت برپا میشه اینها را فرو میکنن توی شدیدترین عذاب. معلومه که الان اینها بهشون عذاب وارد میشه در حالی که هنوز قیامت برپا نشده و در حالی که تو دنیا هم نیستن. خب هلاک شدن. پس معلومه است یه موقعیتی دارن اینها که اینها نه موقعیت تقوم الساعه به پا شدن قیامت هست، نه موقعیتی که در دنیا باشن. یه نکته. نکته دوم نشون میده که عذاب جهنم اینا که در قیامت برپا میشه خیلی شدیدتره. یعنی پس در واقع برزخ صورت نازله قیامته. اگه این درست تبیین بشه، گروه هایی که منکر برزخن یه مقداری نگاهشون تغییر میکنه که نفس انسان وقتی از این دنیا خارج شد، درسته که در اون حیات ابدی که باید تمام مناسبات عالم تغییر کنه نمیرن، ولی به یه نحوهی در اون عالم وارد میشن. پس اگه از ما بپرسن به چه دلیل قیامت برزخ هست، این آیه آیهی بسیار خوبیه. فرماد که فرعونیان الانه دارن عذاب میبینن، و هنوزم قیامت برپا نشده است تا اون عذاب نهایی رو ببینن. پس اینجا رو ما بهش میگیم موتن برزخ. در ثانی میپرسن که این برزخ چه خصوصیاتی داره؟ میگیم شدتش نسبت به قیامت کمتره، چون میفرماد صبح و شام بهشون عذاب خورده میشه. سوالی ممکنه پیش بیاد که مگه برزخ هم صبح و شام داره؟ اینا نکات خیلی دقیقیه. ببین با یه نگاه فلسفی ساده، فلسفه که دیگه بیش از این برد نداره، که دیگه یا ماده یا مجرد. حالا حکمت صدرایی خیلی بهتر زاویایی را با میکنه، اما رو هم رفته عموما اهل تفکر فلسفی دیگه میگن یا ماده یا مجرد. این که تازه خود مجردم درجه داره وجه یلل خلقش، وجه یلل حقش، اینا دیگه ریزکاریایی است که یه خورده باید به نور بصیرت اهل عصمت و طهارت مسئله رو حل کرد. عمده این نکته است که یعنی چه؟ اگر که اینا از این دنیا رفتن، خب شام و صبحش به چه معناست؟ حتما مستحضرید که برزخ به تبع دنیاست هنوز. بر همین در آیات قرآن وقتی مفسرین به بعضی آیات میرسن میگه قرآن که اون چه در زمین نابود میکنیم، اونا میگن منظور برزخ هم هست. یعنی با اینکه گفته اون چه در زمین است، حالا شاهد میاریم، با اینکه گفته اون چه در زمین است میگن منظور برزخ هم هست، یعنی شاهد میارن که این هنوز برزخ حساب میشه، برزخ هم هنوز زمین حساب میشه. اما باز دقت بفرمایید، مثال ساده ای بزنیم. شما صور ذهنیه دونه در نظر بگین با صور عقلیه دون. صور مادیه جسم داره، حجمم داره. صور ذهنیه جسم داره، حجم نداره. صور عقلی اصلا معناست، نه جسم داره نه حجم. مثلا قواعد، سنن، مثلا قاعده های ریاضی اصلا نه جسم داره نه صورت نه حجم. اما صور ذهنیه مثلا باقی درختی تو ذهن شما جسم داره، یعنی بعد داره، جسمانیت داره، اما حجم نداره. به معنای این که اگه یه درخت دیگه اومد پلوش، این جاش کم بیاد. میگیم صور ذهنی برزخ بین ماده و عقل. در برزخ هم همینطوره، به یه اعتبار احکام عالم ماده رو داره، اما عینش داره یا حکمش داره؟ میگیم حکمش داره. ببینید اینجا زمان چطوری به وجود میاد؟ زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، شب و روز و سال به وجود میاد. اینا میگن خود زمان در خارج هست، اما در ذهن شما معنای شب و روز هست، نه خود شب و روز، حکمش هست. اهل برزخ میفهمن صبح و شب را، هرچند که در صبح و شب نیستن، یعنی حکم صبح و شب رو دارن، میفهمن حالا صبح هست حالا شب است، اما نه اینکه در خارجیت عالم ماده باشند و شب و روز ما را داشته باشند، حکمش را دارن. پس در واقع اینجور بگیم که به تبع دنیا برزخ شب و روز داره، هرچند که خود شب و روز در برزخ جاری نیست. برای همینم پس برزخ رو هنوز میگیم دنیا به این اعتبار. حضرت امیرالمومنین در تفسیر همین آیه در صفحه 64 در پاورقی جمله ایشون آورده، میفرمان والقدو والاشیا والاشی لا یکونان فی القیامه، صبح و شب که در قیامت نیست، هیه دار الخلد، اونجا ابدیت هست. ابدیت که دیگه قسمت قسمت نمیشه که یک شب باشه یک کشو. انما یکونان فی دنیا، اینا شب و روز مال دنیاست. و قال الله تعالی فی اهل الجنه ولهم رزقهم بکرتن و اشیا والبکرت والعشی انما یکونان من اللیل و النهار فی جنت الحیات قبل یوم القیامه. میگه این که در قرآن هست که صبح و شب و شب و روز اینا در جنت حیات هست، هنوز جنت الخلد نرسیده است، که این جنت الحیات کجاست؟ قبل یوم القیامه، قبل یوم القیامه. و قال الله تعالی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، یعنی خدای تعالی برای قیامت میگه که چی؟ اصلا شمس و سایه و روشن و گرما و سرمایی نیست، چون ابدیت که دیگه قسمت برداره این چیزا نیست. پس اینجا برای رفع اشکال یا جمله حضرت امام صادق در همین رابطه هست که حضرت میفرمان که این عذاب در دنیاست و قبل از قیامت، زیرا در آتش، در آتش قیامت صبح و عصر نیست و آن در برزخ هست که قبل از قیامت می باشه. چند تا نکته رو ذهن عزیزان پس ما داشته باشیم. اولا پس دقت کردین برزخ رو متون ما، روایت ما هنوز دنیا می دونن. یعنی وقتی میگن دنیا، حواست ما باید باشه، نه یعنی همین عالم ماده، یعنی هنوز نقیامت، یعنی هنوز قیامت محقق نشده است. پس به این اعتبار دنیاست، اما به اعتبار اینکه از این عالم ماده و انتخاب خارج شدن، خب اسمش رو میذاریم برزخ. پس برزخ بعضی از احکام دنیا رو داره، خب از اون طرف هم بعضی از احکام قیامت داره. یعنی آل فرعون که در قیامت در اشد عذابن، در برزخ صبح و شام بهشون عذاب میرسه و سوء عذاب دارن. سوء عذاب یه مرحله است، اشد العذاب مرحله شدیدترشه. از همینجا باز گیر میاریم که قیامت برزخ شدیدتر است. یعنی پس اون جمله رو دیگه انشاءالله که قبلا هم داشتیم حفظ کنید، که نسبت برزخ و قیامت یه نسبت طولی است، طولی، یعنی نازله قیامت برزخ است، عالیه برزخ قیامت است. در مسئله برزخ با چگونگی برزخ که اگه خوب درست تصور بشه، ما راحت تر میتونیم همین حالا معنای حیات برزخی خودمون رو شکل بدیم. این روایت خیلی خوبه از امام صادق علیه السلام در صفحه 65 که آدم میبیند که برزخ خودش یه زندگی زیباست، تمام کمالات زندگی را دارد و تمام نقصاش رو نداره. حضرت میفرماید ارواح مؤمنان در قالب و صورتی مانند پیکر دنیوی در درخزار از بهش قرار دارن. همجا تو ذهنتون بسپارید، در روایت در متن عربیش هست فی هیئت که هیئتهی، فی قالب که قالبهی. یعنی راست راست شما طرف را همین تیپی اینجایی میبینیندش، اما نه اینش، فی هیئت که هیئتهی، در یه هیئتی که مثل هیئت دنیاییش است، در قالبی که قالبهی. فرمان در مؤمنان دارن میگه ارواح مؤمنان در اون قالب و صورت دنیاییشون در اونجا هستن، یک دیگر رو میشناسن، از همدیگر سوال میکنن. هنگامی که روح تازه ای وارد میشود، میگویند فعلا او را رها کن، اذیتش نکن. زیرا از هول عظیمی رهایی یافته است. همینجا داشته باشید، بعدن هم مفصل بحث میکنیم. شما در نظر بگین طرف 70 سال از تمام مناسباتش دنیایی بوده است، تمام تجزیه و تحلیلاش دنیایی است، حالا یه مرتبه وارد یه عالم میشه تمام مناسباتش میریزه به هم، معلومه خیلی براش سخته، اصلا نمیتونه خودش رو جمع کنه. نه که اهل برزخ معلومه یقینا دو تیپ هست، یه دهی خیلی سه تیپ هستن ولی تو این روایت دو تیپ پیش مورد است. یه تیپشون که اصلا خیلی بالاتر از اینان که این روایت مورد نظر قرار میده، اونا مورد بحثه. اما رو هم رفته مؤمنین و مؤمنات، تازه اینا هم دو تیپ، یه تیپ پیشون خیلی بالاتر، مؤمنای حکیم که خیلی زوایا رو میشناسن، یه سری مؤمنای خوب. معلوم است مؤمنان حکیم به اون مؤمن خوبای یه خورده عجول که میخوان تون تون برن از اینا سوال کنن، میگه صبر کنیم بذار اینا آروم بشن، این طرف تازه وارد برزخ شده، هنوز خیلی ذهنش آماده نیست، از هول عظیمی داره وارد شده است رهایی پیدا کنه. بعد روایت اینست که سپس از اون میپرسن فلان کس چه شد. خب حالا اینا کجا؟ اینا تو برزخ مؤمنین هستن، یعنی به اصطلاح تو بهشت برزخ هستن. حالا طرف از دنیا اومده، معلومه است این دو تیپ که در برزخن از دنیا خبر ندارن. داشته باشید اینا رو، یعنی اینجور نیست هر کس که مرد همه حجابا برش مرتفع بشه تا بتونه بی زمان عالم رو نگاه کنه، نه این خبران نیست. ایده خواستن که اینها همه حجابهای عالم دنیا ازشون مرتفع میشه. این دو تیپ که تو برزخن اینا از عالم دنیا خبر ندارن، این طرف که میاد ازش سوال میکنن. خب حالا که ازش سوال میکنن دو حالت داره دیگه، اگه طرف بگه که مرد، اینا توی برزخ مؤمنین طرف رو نبینن، میزنن رو دستشون که سقط ها سقط ها، یعنی وای رفت جهنم. یعنی چون میبینن طرف میگه مرد نین، مثلا پارسال مرد، بعد نن اینجا نیمد، میفهمن کجا رفته است؟ جهنم. معلومه که حتی از جهنم هم اینا آگاهی ندارن، اهل برزخ هن مؤمنن ولی نسبت به جهنم محجوبن، نسبت به دنیا هم محجوبن. حالا اگه بگه که نه، حضرت میفرمان حالا اگه بگه نه هنوز تو دنیا هست، میگن امیدواریم که مثلا پیداش بشه، خیلی ریزه کاری داره. تازه معلومه که به این راحتی هم نمیشه که آدم قضاوت بکنه نسبت به افراد، برزخیام قضاوت به این راحتی نمی کنه. پس این روایت کمک آدم میکنه که فضای برزخ دستش بیاد. انشاءالله بعدن بیشتر روشن میشه. اینقدر مسئله برزخ وسیعه و زاویه داره که هر روایتی به یه زاویهش نظر میکنه، جمع اینا خیلی کمک میکنه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نکته خوبی در همین رابطه دارن، من میخونم. فرمان عالم برزخ همانند اصل هستی از شدت و ضعف برخوردار است. خیلی جمله بزرگی. ببینید تا ما این مسئله را متوجه نشیم تقریبا تصورمون از برزخ و قیامت 100% غلطه. و میخوام عرض کنم 99% ما متاسفانه اینجور برداشت نمیکنیم. یعنی فکر میکنیم یه مکان است به نام برزخ، حالا یخت اون بالاش نشستن یخت این پایینش چه، و یه مکان هم هست مثلا به نام قیامت. ببینید وجودیست نه ماهیتی. این جمله حضرت امام افقی به شما میده. مثالی که بارها زدیم، عزیزانی که برهان صدیق اینا کار کردن عنایت دارن دیگه، برزخ وجودیست، قیامت وجودیست، ملائکه وجودیست، نفس شما وجودیست نه ماهیتی. چطوری من شما نه تن شما، من شما شدت و ضعف برمی داره، یا یعنی من شما با من پیغمبر اماما فرقش در چیه؟ در شدیت، مثل نوره نه مثل میز. دائم مواظب باشید عزیزان، شاید بنده همین کمک ها رو بتونم به مخاطبم بکنم که تصورش رو درست کنم. بعد وقتی آیه و روایت میخونه خودش کلی نور میگیره. ببینید این وجودی بودن یعنی شدت و ضعف برداشتن خیلی مهمه. ببینید نور شدت و ضعف برمیداره، اما میز که شدت و ضعف برنمیداره. میشه گفت میز تر از یه میز دیگه، اما میشه گفت این آقا از این آقا عالم تر است. حالا تمام در و دیوار برزخ و تمام برزخیا و تمام در و دیوار قیامت و تمام قیامتیا شدت و ضعف برمیداره. یعنی وقت حالا در نظر بگیرین دیوار بعد دیوار بهشت یک اولیاء خدا با دیوار بهشت یه آدم معمولی هزار برابر فرق میکنه. این دنیا که نیست میگم خب دیوار دیواره، چیکار کنیم دست مردم؟ دیوارش از جنس نفسشه، نفسش با شدت ایمان دیوار بالاتری ساخته است. قصری که چون روایت داره دیگه، مثلا قصر پیامبر صلوات الله علیه و آله که مثل قصر بقیه نیست که. پس این جمله کلیدی است که دائم باید تو ذهنتون باشه. حتی میخوام عرض کنم خود ملا صدرا میدونین که اصالت وجودی است، یعنی معتقد به همین تشکیکه، اما اینقدر این مسئله مهمه است که دائم باید تو ذهن آدم باشه که گاهی خود ملا صدرام یادش رفت است. شارح ها بعدی میگن حاج آقا یادتون باشه پس اصالت وجود کو، یعنی اینقدر این مسئله باید مدی نظر باشه. البته کلی نیست، ملا صدرا واقعا مبدع این اندیش است. دوباره جمله رو نگاه کنیم. عالم برزخ همانند اصل هستی از شدت و ضعف برخوردار است. یعنی شما تو کجای برزخید؟ در وجود خاص، مرتبه هاش مرتبه های وجودی است. هر کس در برزخ وجودی خودش است. خب هر کس در برزخ وجودی خودش است، یه جا نیست. این ارواح مؤمنین که کنار همن کدوم ارواحن؟ اونان که همشون در یه سطح از ایمان هستن. بالایی ها ناظر بر پایینی ها هستن، پایینی ها ناظر بر بالایی ها نیستن. خیلی جالبه. حالا شما حساب کنید مؤمن مرآت مؤمن هست یا نه؟ مؤمن کیه؟ حالا مؤمن فقط تو قیامت معنی مرآت مؤمن بودنش معلوم میشه، اصلا تو دنیا معلوم نمیشه. چرا؟ شما حساب کن در افق وجودیتون این آقا یا این خانمم هست. حالا در واقع خودتونه که میخواین نگاه کنید، کیا نگاه میکنید؟ اینا یکی، چون در یه مرتبه وجودی. صورت کمالات شما در آینه این مؤمن هست، پس شاید مرآت مؤمن. و حالا بگه خود خدا مؤمن نیست، مؤمن المحیمن. خب وجود مقدس پیامبران مؤمنن دیگه. حالا خدا اگه خواست خودش نگاه کنه چیه نگاه میکنه؟ قلب محمدی صلوات الله علیه. همینطوره، یعنی اگه این زاویه باز بشه، حالا اگه کسایی اومدن در عالم برزخ قرار گرفتن، یعنی اگه کسایی اومدن در عالم معنا قرار گرفتن، حالا دیگه میتونن بشن المؤمن و مرآت و مؤمن. حالا پس این که در یه سطحی از ایمان یه عده قرار بگیرن، ببینین چه شعفی به وجود میاد. تمام خودش رو در تمام اینها میبینه، و وقت هر کدوم از یه زاویه یه آینه یعنی برای این میشه همه اونا، اونا میشن همه این. حالا این اخوت ایمانی ببینید چی میشه. وقت اهل ایمان همین دنیا اینجوری اندا، بعدا میرسیم یه بحث داریم به نام ملاقات برزخیان با همدیگه، اونجا یه خود بیشتر معنا میشه که چه برکتی داره ملاقات برزخیان. خب حضرت امام فرمودن عالم برزخ همانند اصل هستی یا وجود از شدت و ضعف برخوردار است. هر کس شدت توحیدش افزون باشد، از برزخ بیشترین بهره را نصیب خود می کند تا نظام الیه راجعونی او کامل گردد. پس این قاعده شد، ما به اندازه شدیت وجودمون در مرتبه عالی‌تری برزخ است. بحثم شد که قیامت چیه؟ مرتبه برتر برزخ. پس بعضیا در برزخ برتر هستن که به قیامت نزدیکتره. وقت بعدن خواهیم بیشتر دلیل قرآنی میاریم که اهل البیت علیهم السلام اصلا در قیامتن، یعنی اصلا در برزخ نیستن، فوق برزخن. درست اگه کسی فوق یه جایی بود مادون رو در نظارت خودش داره، اما اونها اصلا جنس قیامت، و تا کسی جنس قیامت نباشد نمیتوند حکمی برای اهل عرض بیارد که قیامتشون اصلاح کنه. یعنی اگه ائمه و پیامبران جنس قیامت نباشن، چطوری به شما بیان بگن آقا گوشت خوک حرام است، نمیدونم این فعل حرام است؟ این حرام است به چه معناست؟ یعنی در حقیقت عمل شما که در قیامت واقع میشه این عمل مزاحم شماست. پس باید اینا جنس قیامت باشن تا حکم قیامت رو در این دنیا بگن، تا ما در ابدیتمون بتونیم چه کار کنیم؟ زندگی درستی داشته باشیم. یه قاعده است. به هر صورت این جمله خیلی خوبه، بعد ادامه میدن: عمده آن است که انسان بداند از دار کرامت الله آمده است و در دار عبادت الله واقع است و به دار جزاء الله خواهد رفت و به ذائقه روح بچشاند که دار طبیعت مسجد اولیاست، اول مسجد عبادت حق است و برای همین مقصد در این نشأه آمده است. غفلت نباید کرد. ما آمده ایم که الهی بشیم. فرمود که با خودی روبرو بشیم که اون خود قیامتی است. خود قیامتی، اگه خود قیامتی شد که خب انسان وسعتش فوق‌العاده است. حداقل اگه شما دائم این بحث برزخ و قیامت کمکی که به ما میکنه، دائم ما را در اون افق بی نهایت نگه میداره. عکسش شما حساب کنید اهل دنیا چقدر در تنگی ها قرار دارن. 5000 تومنشون گم بشه، ببین چقدر فشار بهش میاد. چون وقتی آدم افق شخصیتش همین دنیا شد، خیلی سخت زندگی میکنه. حیف نیست؟ در صورتی که دروغه، همچین اینقدر نباید افق شخصیت آدم دنیا باشه. پس هم سختی میکشه، هم سختیای بیجا میکشه، هم از اون بیکرانه وجود خودش رو محروم کرده است. خب انبیا اومدن وسعت بدن به آدم، وسعتی که دارد رو بهش بدن. این که بعضیا میگن خب قیامت رو بگذاریم وقتی میریم ببینیم، دیگه چیزی برای آدم نمیمونه که. آدم میگه حالا وسعت بگیره، این جهان آن جهان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است، وسعت آدم بگیره. بحث رابطه برزخی، قبر برزخی با قبر خاکی از نکات ظریف اندیشه اهل البیت علیهم السلام است. میدونین که شما وقتی که مردید دیگه تدبیر نمیتونید بدنتونه بکنید، یعنی دستتونه دیگه نمیتونید بیارید، اما تعلق خاطره‌ای که به بدنتون دارید، بدنتون را 70 سال 60 سال باهاش بودید، توجه بهش دارید. درسته که دیگه تدبیر نمیتونید بکنید، ولی تعلقتون که مطلقا از بین نرفت. یه تعلق داریم، تعلق تدبیری، برای همین وقتی شما خوابیدی تماما از بدنتون جدا میشید، ولی از دور تدبیر میکنید، چون تعلقتون تدبیریست، قلبتون میزنه، نمیدونم متابولیسم داخلیتون فعاله. اما این تعلق با مرگ از بین میره. تعلقی که میمونه تعلقی است که خاطره دارید، تعلق خاطره ای دارید، یعنی 20 سالش باهاش بودین. مثال ساده که یه بار دیگه هم زدم، شما این چرخ ها 10 15 سال دو چرخه رو داشتین، حالا فروختین یکی دیگه هم سواره، اما وقتی بیاد از جلو شما میره یه جور دیگه نگاهش میکنی، مثل بقیه دوچرخان نگاهش نمیکنی، یه خاطره ای داری. حالا اتفاقا اگه این چرخ انداخته باشه اونجا زنگ زده باشه یه وقته حالتون گرفته میشه، میگم حیف این چرخ بود، این آدم چرا همچین. حالا بدنتون خیلی فرق میکنه با چرخ، بدنو بالاخره باش زندگی کردین، خیلی به شما خدمت کرده، خیلی بر همین دوستش داری. تو بحثای ده نکته معرفت و نفس روشن شد که چرا نفس تکوینن علاقه داره به بدن، تکوینتون براش کمکش کرده. خب حالا که مردید این بدن رو بازم نفس بهش توجه داره، یعنی نفس کاملا داره نگاهش میکنه. برای همین میگن که نگوید که خب این که مرد دیگه چه فایده، بسوزونیمش بندازیمش اونجا، خیلی کاری بدی میکنی. تمام حالاتی که بر بدن میگذرد رو نفس حس میکنه، میبینه دلش نه به من میگذره. یه وقت شما میگم مثلا بزنیمش اونم دردش میاد، نه دردش نمیاد ولی حالش گرفته میشه، اذیت میشه که چرا همچی میکنه. و همین جهت حالا روایتش رو میخونیم، حضرت میفرمان که باید رعایتش رو بکنید، باید میخواین بذاریندش تو قبر، خاکا رو روش نریزید، لحد بذارید قبل از قبر، بذاریندش زمین آمادش کنید. ریزکاریاش هست، من میخونم نکاتی دارد که باید شرح بدم. از این نکته نباید غفلت کرد که رابطه بین قبر برزخی و قبر خاکی هست. یعنی حالا که شما مردید درسته که اخلاق و عقایدتون دور شما رو میگیره و شما میشه براتون قبر و بعدن هم اینو بیشتر شرح میده، قبر شما اخلاق و عقاید و اعمالتونه، ولی این قبر بدنتونم رابطه ای دارد با این قبر شما، که این همان تعلق روح انسان در برزخ به بدن موجود در قبر خاکی است. هرچند که قبر خاکی قبر تن است و قبر برزخی قبر نفس انسان است و فشار قبر مربوط به قبر برزخی است و فشاری که به نفس انسان خطاکار در برزخ وارد می شود به جهت عقاید باطل و اخلاق فاسد و اعمال و اراده های غلط است. عقاید باطل و عدم توکل به حق یا اخلاق فاسد مثل حسد در دنیا هم روح انسان را در فشار قرار می دهد. پس اینش اول تذکرن حل بشه. ببینید شما می دانید که آدمی که اهل توکل نیست کوچکترین مسئله واقعا به روحش فشار میاره. حسادت مگه اینجوری، حسادت آدم حسود مگه همین حالا به روحش فشار نمیاره؟ وقتی مرد این فشار که الان روحیست و مفهومیست میشه جسمی، یعنی راست راستی قبر است و فشار میاره، که انشاءالله در جریان صد روایت امام صادق رو مفصلا عرض خواهم کرد. پس اول این روشن بشه که همین حالا هم اخلاق و عقاید و اعمال فاسد به آدم فشار میاره، این فشار فردا صورت میگیره. پس فشار قبر صورت عقاید و اخلاق و اعمال فاسد است، اینا درست. اما آیا رابطه این قبری که برزخی است با این قبر خاکی چیه؟ حالاتی که بر تن میگذرد روح احساس میکنه و در نتیجه بین قبر برزخی و قبر خاکی ارتباط هست. در اسلام دستوراتی در رابطه با بدن انسان متوفا داده شده است، برای همین مثل رعایت حمل جنازه و این حرفا. ما داریم که حتی متوفا آنی که مرد خودش کنار قبر، کنار بدنش هست، داره نگاه میکنه بر احوالاتی که برش میگذره. وقت چون که بسیار مسئله برای من انسان مشکله، میگن با رعایت بدن متوفا این مشکلات رو کم کنید. بعدن اینا انشالله روشن میشه. ببینید چون وقتی وارد برزخ شدین، هر چه هم برزخی شده باشید، آخرش تن دارین تو این دنیا، اونجا بی تنید، بنابراین یه تصور نوعی از اونجا هست. چند تا خصوصیات اونجا دارد، عرض میکنم حالا همه نه، عموم مؤمنین و کفار و غیر متدین که خیلی سخت. اولا یهو جدیده براتون، هیچ آینده ای را نمیدونید چی میشه، هنوز که نه نکیر اومده نه اومدین توی دنیای جدید، تمام مناسباتی که فکر میکردین باش برنامه ریزی کنید دیگه نیست. آینده مبهم، بعدم چی؟ بعدم که هیچی از این که حالا مثلا من چی کار کنم و چه تصمیم بگیرم، خب اینا هیچ کدوم نیست، معلومه این یه شرایط جدیده و قابل تجزیه و تحلیل نیست. تو این شرایط میگن که نظر به بدنش که داره دیگه شما شدید نکنید، رعایتش کنید. جمله از امام صادق رو میخونم، میفرمون وقتی میت را به طرف قبر آوردی به سرعت و یک مرتبه او را وارد قبر نکن. چرا؟ چون واقعا خودش هم حس میکنه وارد این قبر شد، یعنی رابطه بین تنش و منش اینجا هست، بلکه او را 2 یا 3 ذرا پایین تر از قبر به زمین گذاشته و به حال خود بگذارید تا تحصیل آمادگی وارد قبر شدن بکنه. بعد میفرمان که از سر یه وقت وارد قبرش نکنید، از پا وارد قبرش کنید، آروم بذارید. بعد میفرمان که برای او از خداوند در حین گذاشتن قبر طلب آمرزش بکنید و رعایت شه بکنه، همطور که میبینید خاکا نمیشه روش ریخت، این گناه داره، این فشار بهش میاد. نه اینکه دوباره روشن فکر بشین که آقا این که مرده است، آره مرده است، ولی احساسی که داره، خاصاری که بر بدنش وارد میشه را اذیت میشه. حالا اینجا بحث زیاد هست، من انشاءالله عرض میکنم. جمله حضرت امام را بخونیم تا یه خود بحث جلو بره. از امام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمود، از امام صادق پرسیدن قبر چیز، فرمود القبر هو البرزخ. درست است این بدنی که الان در قبر خاکی به صورت جمادی در آمده سابقا بدن مسلمانی بوده و الان هم از نظر شرعی احترام دارد، اما این مطلب بدان معنا نیست که همین قبر دار سؤال و آرامگاه مؤمن باشد. متاسفانه بعضی ها از این ور میفتن. خب سختم هست که آدم نه افراد کنه نه تفریح. از اون ور یه دهی فکر میکنن اصلا همین بدن نیست، همین خاکا و همین قبر. یه دهی هم از اون ور میخوان میگن نه هیچ ربطی نداره آدم به این بدن و این قبر. فرمان نه، قبول است. سوال و پرسش اینا در یه موتن و نشئه دیگه است. میفرمان آن قبری که سوال و جواب و یا علم و سرور و شادی دارد در نشعه طبیعت نیست، بلکه در نشعه برزخ و عالم مثال است. مطمئنم میدونید وقتی که سعد را حالا بعدش مفصل بخونیم، سعد را که گذاشتن در قبر، حالا با اون مفصل خیلی پیغمبر تجلیل کردن ازش. مادرش گفت که سعد بهشت مبارکت با سعد، اگه بخندید چمران انقلاب حضرت محمد صلوات الله علیه. خیلی عجیب بوده و همین خصوصیات که میگم خیلی مقایسه بدی نیست، خوبه. خب این مرد با این تجلیل گذاشتندش تو قبر. بعد خب پیغمبر خودشون رفتن خیلی مواظب بودن، لحد رو گذاشتن تو اینا. مادرش دید خیلی پیغمبر احترام داره، بعدن گفتن ملائکه با ما دارن تشییعش میکنن. خب گفت سعد بهش مبارکت با. حضرت گفتن چیا بهش مبارکت؟ اون چنان الان قبر گرفتش که تمام استخوناش خورد شد. حالا سوال ما فقط اینه، خب همه دیدن؟ یعنی مثلا این قبر خاکا جمع شد یا نور محمدی صلوات الله علیه و آله؟ اون نشعه برزخی باطنیه را دیده است، برای همین هم بقیه نیدن. اصلا مکانیسمش مادی نیست. خب اگه معلومه قبر تنگ بشه، خب معلومه این طرف اون طرفش باید بشکافه دیگه. اینه که حضرت خوب میبینن و به بقیه هم خبر میدن. بعدم تازه جنس این فشار چی بود؟ سوء خلق با خانواده. حضرت فرمودن چون با خانوادش خوب برخورد نکرد دست این فشار اومده. یعنی اصلا جنس فشار قبر برای سعد چی بوده؟ سوء خلق. مثل همین که شما گاهی تو دنیا دارین، من بیشتر شما کمتر، یا بی خودی عصبانی میشین و میگه همه حالا به ما فشار نمیاره. خب اون دنیا صورت میگیره، راست راستی صورت میگیره و فشار میاد، دنده های ما هم خورد میکنه. اما همطور که شما تو خواب دنده هاتون خورد میشه، چه هم دنده هاتون خورد میشه، هم جسم مادیتون اینجا زیر سحن نیست. نکاتی حالا ممکن به ذهن عزیزان برسید قبل از بحث فلسفه تلقین. ببینید گاهی خداوند اون بحثش جداست که اگر کسی در معرضی قرار گرفت که بدنش مورد احترام قرار نگرفت، آب بود، آب بود بچه های خود ما، بچه های جبهه. اینجا است که حضرت می فرمان منصرف می کنن ذهنشو از بدنش. دیگه این احوالات بدن برای این دیگه مد نظر نیست. مثال باز بزنه، حالا یه بنده خدایی گیر کرد توی هندوها و به رسم هندوها خود خواستن بسوزونندش. و این بیچاره که تقصیر نداره که. اینجا دیگه نه، اینجا احوالات بدنش رو حس نمی کنه. چرا؟ چون ذهن روحش رو منصرف میکنن. از امام میپرسن که اگر یک کسی در دریا افتاد و ماهیان خوردندش یا مرغان هوا خوردندش، قبرش کجاست؟ حضرت فرمود قبرش باطن زمین است. دقت بفرمایید، این چقدر دقته، نه داخل زمین است. ببینید من شما باطن شماست، معده من داخل من است. خیلی فرقی بین باطن و داخله. باطن یعنی مرتبه برتر وجود. من شما باطن شماست، اما قلب شما که باطن شما نی. باطن زمین چیه؟ خب برزخه. فرمان قبر این در برزخه. بعدم ندیگه اون، یعنی اون حالا این قبر خاکی را ندارد. قبر خاکی را نداشته باشد که مشکل پیش نمیاد. که قبر خاکی به طور طبیعی اگه یه متوفا مرد در یه بستر طبیعی، خب میگن اینا علت مؤدت، شرایط راحت تریست برای دفنش که این کمترین اذیت بشه. ولی وقتی که یه بنده خدای تقصیری نداشت و اینجور یه هلاک شد در دریا و اینا، اینا اصلا قبرشون، این قبر خاکیشون رو ازشون منصرف میکنن. یه خاطره خوبی هم هست، بد نیست، یکی از این رفقای خیلی خوب ما از بچه های جنگ و جبهه میگفت پدرم که شهید شدن در جبهه، 6 ماه همون اون زیر رگبار بودند و خب هیچکی نمیتونست بیاردشون. مرد خیلی محترم مشهور شهرم بودن، از روحانیون جلیل القدر همدان. بعدیشون میگفتن بالاخره با یه زحمتی، خب جیخت استخونه اینجوری آوردیم دیگه، خب رفتیم آوردیم. و بعدم راستش میگفتن حقیقتش خب بوم برداشته بود، با بردندشون، خب با یه تجلیل معطرشون کردن تو مسجد شب گذاشتندشون که مردم شهر بیان حالا به اصطلاح توسل پیدا کننده اینا. فردا صبح خودشون گفتن من بابام رو دیدم رو سر مردم همطور این به اصطلاح تابوت همینطور میره و سیل جمعیت و این حرفا. این گذشت شب بابام خواب دیدم. گفتم بابا کی فهمیدیم که مردی؟ گفتن وقتی که رو دست مردم میرفتن. این خواب از اینجا درس کردن که ببینید اصلا این آقا از روزی که مرده است تا روزی که حملش کردن این مردم اصلا متوجه نبوده است که مرده است، در عالم خودش بوده. اینا میگن انصراف روح به یه عالمی. خیلی داریم از این موارد که طرف اصلا این که میگن تا وقتی که تو قبرش نگذاشتید، لیلی بسیار اول قبر برای شب اول قبر نیست. حالا که ممکن بگون 10 سال پیش این فوت کرده است، نمیدونم یه خود استخون داره زیر خاکا باشه، میگن به مجردی که گذاشتیندش تو قبر بعد شما برای شب اول قبر بگیرین. چرا؟ چون از حالا میبینه که مرد، ورود برده، قبلا بوده است در عالم غیب و معنا بوده است، منصرف هم بوده است از اینکه این بدنش اینجا اذیت شده سینا. اما معلوم است که یک حضور خاص است که قبر حالا پیدا کرد و میتونه آداب قبر رو بچشه. برای همین هم به شما میگن برید سر قبرشون ببینید اونا مگه این بدنی که 70 سال 80 سال باهاش بوده است یه تعلقی دارد به این بدن. چون این تعلق داره وقتی که توجهش بیشتره به قبرش، به همین استخوناش. شما که میرید توجه به شما میکنه، وقت شما که دعا بهش بکنید تأثیر بیروش بیشتره، اونم به شما دعا میکنه. از امام رضا هست که فکرم هست تو کتاب که میفرمان وقتی که رفتین سر قبر متوفا، 7 انا انزلنا براش بخونید، همون اون نتیجه میگیرد، هم اون برای شما دعا میکند. اینو انزلنا توجه به مقام لیلة القدری امام معصوم است و ولایت طرف را بهش متذکر میشه، سیرش بهتر میشه، در وقت حضور با ولی الله میره، دعا به شما میکنه، بعد شما از دعای اون استفاده خواهید کرد. اون چه که بابش باز بشه که بحثش بره جلو همینه که خب در تلقینم همین حالت پیش میاد که انسان یه مرتبه حالا مرده است، شرایط جدید است، گاهی هم نمیدونه مرده است، بعد میاد که خدا چرا همچی شد؟ یعنی خودم چطور نمیفهم؟ مثل خواب، شما که نمیفهمید مثلا تو خواب که دارین خواب میبینین که یه کاری میکنین که نمیفهمین که خواب میبینین که مردنم هم همینطور عموما، آدم که نمیفهمه مرده است و میاد چرا همچی شد؟ چرا شرایط اینجور شد؟ حالا هر جور شد یا خوب یا بد دیگه. عجب، ما چقدر قشنگ نماز میخونیم، ما از روز تا حالا همین خودون آدم بخواد نماز بخونه حواسش پرت نشه، اشک بریزه، ناله کنه که عجب چرا همچی شد، نمیدونه مرده است که، یعنی مرده، ابصارش ورداشتن داره تون تون داره میره، حالا یکی ابصارش که وردن تون تون میره طویله، خب این بعد میگه عجب چرا همچی شد، چرا آتش، چرا اینجا همچی، چرا تاق خونه ما اومده پایین، چرا عیانم به من فوش میده، این که طالب به من فوش نمیده، یعنی صورت خصومت اهل دنیاست دیگه. اینا نمیفهمن عموما. بسیاری وقتی که میذارندشون توی قبر و تلقین رو شروع میکنن که افهم افهم یا فلان ابن فلان الموت و حق، این تازه میفهمد ای پس اینا مرگ بود، یعنی تازه میفهمد مرده است و این خوب است، کمکش میکنه. وقت به جهت این که انسان تو اون شرایط بسیار بحرانی که میگم بحرانی دیگه خوبا بد نداره، خوبه خوبا رو ول کنید خدامون، حالا بنده با جناب عالی اگر خونمون خراب بشه هیچیمون نمیشه، ما که هیچیمون میشه، یعنی خب پس معلومه هنوز خب حالا شما حساب کنید همه خونه دنیا آدم خراب میشه، همه چی میریزه به هم، تمام معادلاتش به هم میریزه، این خیلی میریزه به هم. نه که بهش میگن فلان ناراحت نباش، الموت حق، النشور حق، اینجا بعد قبر براش میگن، میگن خدای کمکش کن، فی وحدته، در این شدتش، در وحدتش. بعد تلقین بهش میکنن، یادش رفت است دیگه، دست و پاشو گم کرده، وقتی بهش میگن چی دل واپسی، رب تو الله جل جلاله، دلش حال میاد، چطوری حال میاد؟ یعنی که پس چیزی نشد، میگه همه حالا نیست، اگه یه ضربه شما بخورید یه چیز ازتون گم شه، میگه آقا دل واپس نباش، کارساز ما به فکر کار ما، فکر ما در کار ما، آزار ماست. این عقیده شما به حضور حق در تمام مناسباتتون، اینجا هم که یه بحران براتون پیش میاد یخت آرامتون میکنه، حالا اون دنیا فوق العاده کار ازش میاد، عقاید وقتی اونجا آدم با نور نبوت تونسته خیلی کارا بکنه، حالا اونجا متذکرش میکنن که نبی داری، نبی دا متذکر باش، سیر نبوتت رو با شریعتی که طی کرده یا تو ذهنت میارن، امامت چه، اینا خیلی شخصا افق بهش میده، از اون بحرانی که میخواست دست و پاشا گم کنه نجات پیدا میکنه. پس با تلقین وقت حالا میخونین تو روایت هست که دستت نبذارین به دست چپش، بازوی چپش، حرک و تحرکن شدید، تو پاورقی من مفصلش آوردم که چرا؟ برای اینکه حواسش جمع شما بشه، میگه حواسش جمع بدنش نیست، هنوز تعلق به بدنش داره، بعد نه شما محکم تکونش میده، این توجه میکنه به تکان دهنده، تکان دهنده تلقین بهش میکنه که دل واپس نباش، مرده ای، در یه شرایط خوبی هستی، پروردگار داری، اینجور بگو، بعدم دعا میکنید خدایا عف عف که عف، خدای کمکش کن. اینا همچون شما صادقانه دعا میکنید هم این زمینه شو داره، از این بحرانی که باید منتقل بشه از دنیا به قیامت با کمک تلقین رفع میشه. میفرماد حالا من فکر نمیکنم نیاز است من بخونم، حالا خوبه که من اینا به این علت نوشتم که اصلا خودتون وقتی متوفا فوت میکنه بهتره خودتون تلقین براش بخونین، اونا اراده نمیکنن تا میتونید، یعنی ببینید، یعنی واقعا باید این طرف که پول گرفته است داره تلقین میخونه، فکر این است که بره جای دیگه تلقین بخونه، اراده نمیکنید که مثلا شما جمله رو ببینید، حضرت میفرمان که وقتی که گذاشتیش آهسته تو قبر گذاشتی بگو اللهم یا رب عبدک، صفحه 69 تو پاورقی، عبدک و ابن عبدک، نزل بک و انت خیر و خیر و منزلون بهی، اللهم این کان محسنا فزد فی احسانه و این کان مسیعا فتجاوز، اگه خوبه که بیشتر خوبش کن، کمکش. اگه بعدش بگذر ازش و الحق به نبیه محمد صلی الله علیه و آله. شدیدن اینو اثر داره، شدیدن اثر داره تو اون بحران. خودتون همینطوری کنم، من یه مثال بزنم بعد نیست. گفتن که یکی از آقایون تعریف میکنم، گفت دیدیم که یه آقایی دوتا مرد حسابی تصادف کردن با ماشیناشون و تمام خیابون رو بند آورد. خدای چیکار کنم؟ یا هرچی هم میگونیم بابا حالا کتابی هم یارو که ضرر کرده، میگفت چرا کتابی هم؟ میگه پولشو بده تا کتابی هم. خب چرا هم تقصیر نداشت؟ خب ضرر کرده. گفت خیر، حالا عصر جمعه نه پلیسی بود نه چیزی، کو آدم هم متوقف شده بودن. گفت بعدیم یه روحانی یواشی از ماشین اومد پایین، رفت در گوشه این آقای که ضرر کرده بود یه چیزی گفت، یه نگاه به آقای روحانی کرد و گفت باش. سوار ماشین شد رفت. گفت ما تعجب کردیم، رفتیم به حاجی آقا، گفت چی گفتی؟ گفت چی بهش گفتم؟ یه صلوات بفرست و برو. گفت باش. دقت این صلواته، این صلواته جای این دلی که با محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله آشناس به راحت. مگه همه نگفتن بیا برو؟ میگفت وقتی همه میگفتن بیا برو چی جلو پیش میاد ماشین شکستش، ولی این آقا اومد یه چیز دیگه آورد جلوش، به راحتی گذاشت زمین دنیا و رفت. خب برزخ هم همینطور، یعنی این تلقین هم همینطوره دیگه. تلقین وقتی شما دعا برای طرف میکنید واقعا روحش متحول میشه، یعنی شما با اراده با صداقت دعا میکنید، به خصوص آدم های متوفا را از ناخودآگاه اینجوریه که آدم یاد خوبیاشون میفته دیگه، یاد بدیاشون میره، برای همین دعاشون بیشتر، آدم دعا آدم بیشتر مستجاب میشه براشون. داریم هم تو روایت داریم که فکر بدیاشون رو نکنید، فقط فکر خوبیاشون کنید. خب عرض کنم این فرهنگ تلقین، ببینید هم مبانی علمی داره هم مبانی روایی داره، هم خیلی کار ازش میاد، باید یه کاری کرد که یه جوری بیشتر انشاءالله متوفا از تلقین استفاده کنه. خدا انشاءالله ما رو با اولیاء خودش محشور بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.